در سازمان خودسازی گذشته، نحوه انتقال پورتفو، نحوه تخصیص دارایی، همه به حوزه عملیات دولتی برمیگرده و عزیزانمون در سازمان خودسازی قطعا باید تو این حوزه هم پاسخ داشته باشن و هم پاسخگو باشن.
بله.
من مطمئن هستم که بابت این موضوع از دوستان سازمان خودسازی اگه دعوت بشه توی این حوزه قطعا جواب قانع کنندهی به مردم عزیزمون خواهند داد. اما در مورد اینکه چرا اون فراخوان به نتیجه نرسید، حالا من حالا جهت مطایبه عرض میکنم، بنده خودم هم سهامدار سهام عدالت هستم.
بله.
10 سال پیش 15 سال پیش ما هم به همین وضعیت کارمند دولت بودیم و به ما اوراق تعلق گرفته و زینف این موضوع هستیم. اما چی باعث میشه که در فراخوانی که دولت میزنه ما استقبالی نکنیم و ما به تفاوت باقی مانده بدهیمون به خزانه رو پرداخت نکنیم؟ این شاید برمیگرده مقداریش به اطلاع رسانی دقیق و درست نسبت به ارزش پورتفو و حالت بی‌اعتمادی که به وجود اومده. یعنی خود بنده هم شاید تو این موضوع استقبالی نکردم و الان از مزایایی که باید بهره‌مند باشم بهره‌مند نیستم. من فکر میکنم که تا حد زیادی ما در طی این دوره گذشته با ابهامات متعددی روبرو بودیم و از جمله خود سازمانی که مجری آزادسازی و نهایی کردن در واقع مدیریت این سبد سهام عدالت بوده، خودش با سناریوهای مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرده و هیچ کدوم براش نهایی نبوده. علت هم اطاله این دوره و هم در واقع این عدم استقبالی که در موردش صحبت شد میتونه این باشه. البته باز هم باید کارشناسان تو این حوزه اظهار نظر بکنن.
در این شکی نیست که به هر حال حالا استقبال نکردن، ولی خیلی معتقد هستن که وقتی در واقع شما چیزی رو به کسی میفروشی، دیون اون رو در واقع با روش دیگه باید جایگزین بکنید، نه اینکه بیاد از همون بخش چیزی که فروختید بخشی رو کم بکنید، که این به هر حال تعیین تکلیف بشه. خیلی معتقد هستن اصلا بحثشون بدهیه نیست، میگن باشه اون بدهیه هست ولی این سهام رو نباید برمی‌داشت دولت.
تا جایی که اطلاع دارم این برمیگرده به رویه و شیوه نامه اجرایی که برای تعدیه پول سهام عدالت در نظر گرفته شده بود و شاید تو این حوزه یه مقداری دست دوستانمون در سازمان خصوصی بسته است. البته قطعا خود این دوستان باید پاسخگوی صریح این موضوع باشند و ما به عنوان مجریان آزادسازی سهام عدالت نسبت به عملکرد خودمون باید پاسخگو باشیم. من خواهش میکنم که تو این حوزه اطلاع رسانی بشه، ولی تصورم این هستش که با شیوه نامه و اون آیین‌نامه که برای آزادسازی سهام عدالت بود، مقداری دست سازمان خودسازی تو این حوزه بسته بوده و به خاطر همین هم فراخوان زده شده. اما در مورد اینکه چه روش‌های جایگزینی میتونسته پیشنهاد بشه، قطعا روش‌های جایگزینی میتونسته پیشنهاد بشه تا هم اعتماد مردم جلب بشه و هم بدهی در واقع مردم اون دارندگان سهام عدالت به دولت تعدیه بشه. در این مورد من با شما هم نظرم.
بله. آقای دکتر فنانیان، چون فرمودید بحث آزادسازی در واقع میتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم، الان روند آزادسازی این بوده که 30% در واقع کلن که آزاد شد، 30%ش رو میتونن به فروش برسونن. یه بحثای مطرح شده بسن این که بانک این کار رو انجام داده، وجوه پرداخت نشده و مواردی از این دست. این ابهامات رو چطور میشه پاسخ داد به شنوندگان عزیز؟
اگه اجازه بفرمایید، حالا شاید دوستان شما قبل از اینکه بنده به بحث ملحق بشم توضیحات ابتدایی داده باشن، اما من یه تاریخچه مختصری از تاریخ 9 اردیبهشت تا الان
خیلی کوتاه پس بگیم.
بله بله.
ممنون.
به محض اینکه فرمان مقام معظم رهبری اومد مبنی بر آزادسازی و ابلاغیه ایشون که دو تا روش مستقیم و غیر مستقیم رو پیشنهاد کرده بود و حتی توصیه کرده بود روش غیر مستقیم بیشتر تبلیغ بشه، یه جوری مشوق‌هایی برای این موضوع گذاشته بشه که تأکید هم بر همین بود، کار ما در واقع توی بازار سرمایه آغاز شد که اطلاعاتی که از سهامداران هست از سازمان خودسازی و ما با همین روش و سناریویی که در ابلاغیه بود پیش ببریم. جلسات خیلی متعددی برگزار شد. ما پیش بینیمون این بود که مسیری که برای آزادسازی سهام عدالت هست حداقل تا پایان تابستان به درازا خواهد کشید تا ما بتونیم منابع خودمون رو و زیرساخت خودمون رو تجهیز بکنیم.
بله.
یکی از دغدغه‌های بزرگی که وجود داشت این بود که ما فروش رو برای عزیزانی که مایل هستن سهامشون رو به فروش برسونن تسهیل بکنیم. خب هنوز زیرساخت‌های لازم برای پذیرش سهامداران عدالت در بازار سرمایه آماده نشده بود. شما دقت بفرمایید که ما تا پیش از آزادسازی سهام عدالت 10 میلیون کد بورسی داشتیم، الان نزدیک 57 میلیون کد بورسی داریم، یعنی تقریبا 5 برابر شده تعداد سهامداران ما و یک جامعه 60% از مردم ایران سهامدار هستن، الان با فرهنگ سهامداری آشنا شدن. خب قبول بفرمایید که ناگهان یک همچین حجمی رو حمایت کردن.
چون که ما بگیم صرفا سهام داریم و کد بورسی داریم و نمیتونیم بگیم که مردم با فرهنگ سهامداری آشنا شدن، آموزش دیدن. نقص‌های بسیار زیادی تو این حوزه هست و ایرادی خیلی زیادی گرفته شده.
من در مورد این توضیحات خدمتتون خواهم داد، حتما این رو باز میکنم خدمتتون. خدمت شما شد که به محض اینکه این اتفاق افتاد ما شروع کردیم با آماده سازی زیرساختا. سایتی طراحی شد که تمام اطلاعات سهامداران سهام عدالت توی اون بارگذاری بشه. ما ارتباطات امنی می‌خواستیم بین سازمان خودسازی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان مجری این کار در بازار سرمایه که این اتفاقا افتاد. تجهیزات لوجستیکی برای این کار احتیاج بود، همراه کردن یه تیم بسیار بزرگ نرم افزاری با دانش فنی بومی لازم بود که همه اینا ظرف کمتر از یک ماه انجام شد. ما به تاریخ 10 خرداد رسیدیم. تأکیدی که مقامات عالی کشور داشتن مبنی بر این که باید هر چه سریعتر امکان فروش سهام عدالت میسر بشه، برای همین ما به ناچار مجبور شدیم از سرویس های ما که عرض دارم میکنم ستاد آزادسازی سهام عدالت رو دارم عرض میکنم، مجبور شد به ناچار از سرویس های بازار پول استفاده بکنیم، یعنی از بانک ها ما استعانت بجوییم بگیم که شما سفارش های مشتریان رو دریافت بکنید و بانک ها هم با یک قرارداد ویژه خودشون برای اینکه ریسکی متوجه بانک و اون در واقع بعدن تبعاتی برای بانک نداشته باشه قرارداد خاصی رو با مشتریان امضا کردن مبنی بر فروش 30%. 30% هم مبنی بر با توجه به شرایط روز بازار تصمیم گیری شد. شورای عالی بورس تصمیمش این بود که این آزادسازی برای فروش به تدریج انجام بشه.
آقای مهندس پاکپور میگن یک قرارداد ترکمنچای در واقع بسته شد بین بانک و سازمان.
من هم اعتقادم همین هست، یعنی
موزلی که پیش اومده سر پول ندادن و ارزون فروختن سر همینه دیگه.
بله بله، قرارداد بانک با مشتریانش قراردادی بود که فقط بانک رو در مرحله ای در نقطه امنی قرار میداد که هیچ گونه مطالبه از بانک نشه. در اصل این نتیجه این بود که میخواستیم همه مردم رو امیدوار بکنیم که امکان فروش به سرعت وجود داره. هرچند که از همون نقطه ما شروع کردیم به صحبت کردن و آگاه کردن مردم مبنی بر این که اگه فنی بکنید، تحمل بکنید، از طریق کارگزاری این سفارش ها به بازار منتقل بشه قطعا به نفع شما خواهد بود. حتی زمان بدید، زمان بگذره تا بازار با شرایط جدید خودش رو وفق بده، قطعا باز هم به نفع سهامداران سهام عدالت فرضیه.
یعنی روش مستقیم رو انتخاب کنن
اونایی که روش نه ما منظورم اون هستش که به جای بانک ها از جانب کارگزاری ها داده بشه. خب این باعث میشه که مردم مستقیما با عملیات بازار آشنا بشن، همون چیزی که عرض کردم خدمت شما، یعنی با عوامل واسطه‌گری مالی که بازار سرمایه‌ای هستن عملا مستقیما آشنا بشن. از همون ابتدا هم درخواست کردیم از همه مردم شریفمون برای اینکه باز با همین سازوکار و با این فرهنگ آشنا بشن موضوع سجامی شدن رو هم دنبال بکنن، یعنی همین باز باعث میشه که تا حد خیلی زیادی با فضای بازار سرمایه اخت بشن و مانوس بشن و بدونن که چه چیزهایی در انتظارشون هست و چه مطالباتی رو میتونن از بازار سرمایه داشته باشن. این امر با سرعت بسیار زیادی در حال پیشبرد هست و همطور که مستحضرید ما زیرساختایی برای در واقع احراز هویت الکترونیکی هم فراهم کردیم، برای اینکه مردم عزیزمون بدون مراجعه حضوری بتونن احراز هویت بشن. همه اینها ظرف کمتر از یک ماه اتفاق افتاده و من بابت این سرعت عمل و دقت عملی که توسط یه تیم بسیار بزرگی انجام شده هم افتخار میکنم به این تیم و هم به مردم عزیزمون بابت اینکه فرزندان خودشون یه همچین کار بزرگی انجام دادن تبریک میگم. در نتیجه ما در مرحله قرار گرفتیم که الان کارگزاری ها میتونن به سادگی سفارش های فروش مردم رو عملیاتی بکنن و مردم ما هم به سادگی از امکانات بازار سرمایه بهره مند بشن. تمام مشکلاتی که ما داریم الان اون
دکتر فرانیان کمتر از یک دقیقه
از زمینه، تمام مشکلاتی که الان وجود داره مربوط به اون نقطه تلاقی بین بازار پول و بازار سرمایه هست، یعنی اون لحظه که ما مجبور شدیم سفارش ها رو از بازار پول دریافت بکنیم و به بازار سرمایه منتقل بکنیم. هم برای خود بانک ها بسیار ناگوار اومد و هم برای سیستم بازار سرمایه ناگوار بود، به خاطر اینکه یک تلاقی بین هم منافع بازار پول و بازار سرمایه بود و هم عدم پاسخگویی و اطالهی که بین در واقع پرداخت پول مردم پیش اومد. در هر صورت بانک ها باید حتما از طریق کارگزاری ها این سفارش ها رو اجرا می کردن و همین باعث شد که یک دوره زمانی خیلی طولانی برای رسیدن مردم به پولشون پیش بیاد. ما امیدوار هستیم که به زودی و به سرعت خیلی زیاد این موضوع
ما هم امیدوار هستیم.
آقای فرانیان من یه سوال دارم. حالا این زحمتی که شما دوستان رو کشین قابل احترام است، فقط من سوالم اینه که الان این مردم این بانک‌ها سهامشون رو در یه مقطعی فروختن که چند میلیون این مردم ضرر کردن و این ضررهای ناشی از عدم آگاهی درست کارگزاران بانک‌ها اتفاق افتاد، این ندادن چند صد میلیارد پول مردم که دست بانک‌ها مونده و رسوب این پولا، این خسارت شو شما که این رو مردم راهکار دادید، آیا نظارتش با شما نیست؟ با کیه؟ کی بعد الان این پولا رو از اینا بگیره، این خسارتا رو بگیره؟
چون موضوع اون قراردادیه که مردم با بانک،
خب میدونم، میگم الان شما که فرستادی مردم اونجا، الان این تخلف شده، شما که نمیدونید نظارت چی بعد بده، نظارتش با کی الان؟
من اعتقاد به این ندارم، من الان نمیدونم که واقعا تخلفی از اون بانک صورت گرفته یا نه.
همین قد که پول مردم رو ندادن این تخلفه، این که سهام هزاران من شکایت دارم از مردم که سهامشون اگر نگه می‌داشتن هفته بعد این با کارگزاری بانک فلان میفروخت، حداقل 3 میلیون تومان به نفعش بوده و مدیر کارگزاری در صحبت با من میگه آقا من صلاح همین بوده، تو قراردادشم نوشتم. میگم خب اینو به کی فروختی آخه 3 میلیون تومان ارزونتر؟ میتونستی شما، مگه میشه مدیر کارگزاری باشی و اطلاع نداشته باشی بازار رو به بالاست؟ اگه کسی ندونه
میخوام عرض بکنم، من اینو به عنوان تخلف نمیبینم. اول اینکه هر اتفاقی مبنی بر عدم رضایت و عدم احقاق حق اگه توی بازار سرمایه رخ بده، دو مرجع وجود داره همطور که شما مستحضر هستید و میدونید. یکی در واقع کانون کارگزاران هست که میتونه بره شورای حل اختلاف کانون، یعنی مردم شکایت‌های خودشون رو از کارگزاران اونجا مطرح بکنن، و هم هیئت داوری سازمان بورس هست که این کار رو انجام میده. یعنی قطعا این کار از مراجع قابل پیگیریه. اما در مورد اینکه آیا تخلفی صورت گرفته، این باید اثبات بشه جناب حاکم. من این رو میتونم بگم فقط اطاله اتفاق افتاده، تخلف صورت گرفتن حالا این یه بحث دیگه، چون مباحث حقوقی بارهای معنای متفاوتی رو هر لفظی برای خودش داره و من هم البته حقوقدان نیستم که
حالا این که اصلا تخلفشون رو همین خیلی ساده است که پول مردم رو در واقع پرداخت نکردن، این خودش به هر حال یه نوع تخلف هست که حالا اشاره کردین که کجا باید رسیدگی بشه. ممنونم از شما جناب دکتر سید محمد جواد فرانی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی روز، و شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. آیه دکتر امینی کماکان پشت خط هستید دیگه، درسته؟
بله.
اجازه بدید من یه عرض سلام داشته باشم خدمت جناب آقای سید غنی نظری خانقاه، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه هستن. آقای نظری خانقاه سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و تشکر از برنامه خوبتون.
ممنون که با ما همراه هستید. من یک گفتگوی کوتاه دمقی جنبندی رو از جناب آقای دکتر امینی بشنوم، بعد نظر حضرت عالی رو در رابطه با موضوع امروز شنونده خواهیم بود. آقای دکتر امینی.
بله من
یه سوال دارم که خیلی کوتاه دوست دارم شما پاسخ بدید، و اون اینه که سهام‌های عدالتی که پس گرفته شده از مردم، در واقع روند بعدیش به چه صورتی میشه، کجا میره، چه اتفاقی براش میفته؟ خیلی کوتاه.
خب ببینید آقای دکتر احمدی، اینا رو که با اون کسی که اومده این قرارداد بحث به اون مدلی مردم رو هدایت کرده باید جواب بدن که اون در چه جایگاهی هست، آیا حقوقی ها پشت این کارن، کارگزاری های بانک ها پشت این کارن، شرکت های سرمایه گذاری بانک ها، واقعا نمیدونم من الان اطلاعاتی که روی اون داشته باشم.
بله.
در جمع بندیشون من الان بیم خواهم وقتا دادم به آیه دکتر نظری که اضافه شدن به بس.
بله.
ببینید
یه جمع بندی رو پس از زبان شما بشنم.
بله بله من جمع بندی بس خودم رو در حده دو سه دقیقه خدمت
ممنونم.
ببینید همینجور که دیدیم، اول این گام رو به جلو، همین تا وقتی که این سهام های دکتر احمدی به صورت مجموع دست یک مجموعه یا هر شرکته یا هر چیزی که ما بگیم، امکان این که این سوء استفاده ها بشه، این موارد که دکتر فاکین گفتن که یه مقدارش برگشت شده، یه مقداری را اومدن توی اون قیمت مثلا قدیم حساب کردن، بعد سهام جایگزین با قیمت جدید، ببین تا وقتی که اینا مجتمع یه جا هست این دست اندازی ها میشه، ولی وقتی اومد دست خود مردم دیگه قطعا این اتفاقا نمیفته. پس ما باید بپذیریم این حرکت رو به جلو بود علی‌رغم همه مشکلاتی که داره. مورد دوم اینه که ما بعضی وقت تو اقتصاد تصمیم هایی میگیریم که ظرف مربوطه رو نداریم، زیر ساخت مربوطه رو نداریم.
بله.
با هم قبلا تو بحث خصوصی سازی این داستان اتفاق افتاد و شروع سهام عدالت، اما فرمایش که اول بحث گفتین که بالاخره 6-5-6 میلیون 10 میلیون جا موندن، و هم الان که داریم به سمت هدایت کردن مردم به سمت بازار سرمایه و بورس میبریم، واقعا زیر ساخت هنوز کشش نداره. بعضی وقتا میبینیم که حتی همین سامانه ها الان اختلال درش هست، یه مقدار که ازدحام میشه. انشاءالله که اینا رو برطرف کنیم. و قسمت سوم، من استقبال میکنیم به جد واقعا وقتی که شما 49 میلیون نفر ایران درگیر بازار سرمایه میشن، توی اینا خانواده های اینها قطعا آدم های تحصیل کرده، آدم هایی که میدونن میتونن با یه آموزش اول یه سخت وارد بازار سرمایه بشن و فعال بشن، این پتانسیل توی جمعیت کشور ما ساختار جمعیتی هست، این یه قدم رو به جلوه. ولی اشکالات که دکتر پاکین گفتم قطعا وجود داره که انشاءالله تو برنامه بعدی
انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر محسن امینی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه. روز بر شما خوش و خدا نگهدار. آقای نظری خانقا، یه بحثی که مطرح هست اینه که برها سهام عدالتی که پس گرفته شده از مردم کجاست؟
من ضمن تشکر از دوستمون که مطالب خوبی رو فرمودن، اون دوستایی که خداحافظی کردن یک سری مطالب درباره فروش سهام دارن.
بله.
که حالا کی پاسخگو باید باشه؟ این که برنامه علارغم این که میگفتن سهام رو نفروشید، یه دی فروختن.
بله.
این که میگن قرارداد بعد هیئت رسیدگی هست، هیئت حل اختلاف هست، ببینید ما یک دین مستقل، یک دین قبیل، یک دین مستمندی بودن که علارغم این که تبلیغات رسانه‌ای گفت که نفروشید سهامتون رو نفروشید تا بالاخره نیستون برمیشه افزودش میتوند بالا ارزیداتتون میخوره در آینده، یک که فروختن. بعد این بانکان ها اونایی که خریدار هستن اون 30% هنوز ندادن. بعد هیچی ایشون میگه که جرمی اتفاق نیفتاده، تخلف اتفاق نیفتاده، چون اتفاق افتاده.
بله.
اونها عدول از قرارداد کردن. ببینید اصولا هر معاملی در درباره بنا به این است که معاملی نقدی هست، معاملی مثلی نیست. من که نادان شدم فروختم تمام عدالتمه، بعد شمایی که در واقع بانک هستید یا کارگزار هستید قطعا قدرت بالایی دارید، من که نمیتونم با شما در بیفتم، بعد 6 میلیون 7 میلیون پرونده مجدد درست بشه، این گونه پاسخگویی ها پاسخگویی های خوبی نیستن. لذا مسئولین دولتی موقعی که در رسانه عمومی یا جاهای عمومی نظر میدن، حتما باید تبعات نظرشون در نظر بگیرن. ببینید ما امروز در سیستم دادگستری چقدر گرفتار هستیم، بحث قضاوزدایی هست، بحث حدزدایی هست، ایشون میاد به راحتی میگه که خب یا شکایت کنن بعد پیگیر بشه شورای هم اختلاف هست. اینا هست اولین موضوعی که هست. اولا اون عزیزانی که اون سیستم هایی که بانک کارگزار هر کی از این سهامو خریده باید طول اون 30% بده.
بله.
برای اینکه اونهایی که فروختن واقعا گرفتار هستن. من الان در موبایلم حضورا ان شاء الله با خدمت شما میرسم بعد نشون میدم که چقدر شکایت در موبایل من هست. چرا ما ناچار بودیم فروختیم، کاش نمی فروختیم. علارغم اینکه ای کاش هم برن میگن که حد دقل پول ما رو میدادن.
بله.
اگر پول ما رو ندادن اینجا بحثیت کردن این پول کجاست؟
و قطعا شما توی کمیسیون اقتصادی به این مسئله رسیدگی میکنید؟
مطمئنا اصلا برنامه ما هست، من اتفاقا نوشتم در برنامه کمیسیون هم هست.
بله.
اصارت این پول هم یک تومن دو تومن یک میلیارد دو میلیارد کل پول چلانی هست.
و امیدواریم که در واقع زور به بانک ها برسه دیگه، بشه این رو کنترل کرد.
من تشکر میکنم از دستان این میلی از رادیو، بالاخره از رادیو گفته بود که واقعا همیشه درد نظر بگید شما.
و آقای نظری خانقا، یه بحث دیگه هم که مطرح است، یه سری جامانده داریم در مورد سهام عدالت، این رو هم خیلی کوتاه بفرمایید. ما خیلی زمان نداریم، خیلی کوتاه بگید ممنون میشم.
الان نزدیک 20 میلیون نفر ما بر اساس برآورد اولیمون، اونهایی که باید سهام عدالت با اونها تعلق بگیره متاسفانه تعلق نگرفته. این کاپیتان میشدن تمام مراحل چه کردن بهشون سهام ندادن. یه دیگه دیگر هم هستن که مستحق هستن، حالا اتهام اسامی درست نشده، به این امکانه امروز علی‌رغم این که در دهک‌های شش دهک جامعه هستن دستشون سهام عدالت نیست.
بله.
ما یه برنامه‌ای داریم در تحت عنوان قانون اصلاح سهام، قانون سهام عدالت، دو جلسه هم برگزار شده در کمیسیون به صورت تخصصی جلسه برگزار شده و در مجلس هم به عنوان طرح عادی در واقع اعلام وصول شده. بحثمون اینه که اول بحث کمیته امدادی ها، کارگران ساختمانی، بهزیستی ها، اینا حتما باید در اولویت قرار بگیرن و دولت از محل این سهامی که نزد خودش نگه داشته، ببینید ما نمیخوایم بار مالی به دولت اضافه بشه و اصل ما 75 ایراد بگیرن از شورای نگهبان، در واقع طرح ما برگشت بخوره و از حیز انتفاع بیفته. ما میگیم دولت شما یک مقدار سهام عدالت دست خودتون هست، اون سهام عدالت 500 تومنی که دادن 530,000 تومنی مادقش هنوز دست دولت هست، جدا از اون محل باید به این 20 میلیون نفر سهام میدن.
آقای نظری خانقا، یه سری سهام هم خودشون از سهامدارها برداشتن.
بله.
که اونم جای بحث داره دیگه.
بله.
یعنی
همون هم جنگ اون 530,000 تومنی که هست، اونها در ضرور
رهبرین
هم برداشتن. بحثی که داریم ما اینجا، اون روز آقای صالح خصوصسازی، رئیس محترم خصوصسازی، گفتن که 20 میلیون نفر هم نباید سهام میدادیم که سهام دادیم. حالا ما نمیتونیم بیایم الان بگیم که آقای هم به شما قرار نبود سهام بدیم، سهامتو بدیم مثلا به حسن و تقی و نقی، اینطور نیست.
نه، من اون بخشی رو میگم که اومدن گفتن اینقدر بدهی رو باید پرداخت بکنید، این مبلغ رو واریز بکنید، بعد مردم واریز نکردن، دولت رفت به جای اون دویون در واقع بخشی از سهام رو برداشت. این یکی بخشی هم هبه شده بود به مردم که اون رو هم باز معلوم نشد چه اتفاقی افتاد.
دولت اگر باید بدونه که اگر مردم بخواهد به سیاست های مالی دولت اعتماد داشته باشن، دولت باید با مردم شفاف و صادق باشه. ببینید یه اطلاع رسانی جزئی میکنن، مثلا شما اطلاع کنید در دورافتادترین روستای ما چه کسی به اینترنت هم وصل است، آنلاین هست، به شبکه های اینجا فلان این سایت و اون سایت بره، بعد این کارا که دولت میگه انجام بده تا اینکه آن اتفاق بیفته. لذا سریعا دست به دست ما دو سه روز اطلاع رسانی میکنن که فلان کارا بکنید، فلان اتفاق میفته، اگر نشدید هم بالاخره ما سهامش رو برمیداریم. اطلاع رسانی دولت اطلاع رسانی صحیح نبود. ببینید گاهن برای چیزهای جزئی رو 10 بار 20 بار اطلاعاتی میکنیم، اما گاهن چون به نفع مردم است سریع میخواد دولت از اونجا رد بشه، یکی دو بار اطلاعاتی میکنن. بذار من درباره اطلاعاتی دولت هم در خصوص نفروختن سهام جای سوال دارم و هم اینکه در اون مورد که از اطلاعات هم باید اون جای سوال داریم. ما جلسه سه‌شنبه کمیسیون انشاءالله با حضور وزیر اقتصاد هست، وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر بشمتن، قطعاً دغدغه های شما و مطالبی که به من فرستادن در مورد فروش سهام و عدم برداشت پول و در واقع عدم اطلاعاتی در بقیه جاها حتما سوال خواهند کرد از جانب مردم و هیچ تعارفی هم نداریم. ما به عنوان یک کارگر مردم، نوکر مردم، پیگیر مطالبات مردم هستیم.
ممنونیم از شما. ممنونیم از شما جناب آقای سید غنی نظری خانقاه، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا
نگهدارتون. آیه مهندس پاکبین، ما کمتر از 4-5 دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم. یک دو تا باز مسئله مطرح شو، پاسخ اون رو از زبان شما بشنویم و یک جنبندی خیلی کوتاه.
حضورتون عرض کنم که ببینید، ما دو تا مسئله داریم. یکی مسئله گذشته سهام عدالت و تاریخچه‌اش و چه روندی تو، یکی از الان به بعد. ما در هر دو سوش یه سری مشکلات داریم. ما متاسفانه در کشورمون عادت کردیم به خاطر اینکه مسئله رو حل نکنیم صورت مسئله رو پاک میکنیم. این سوال جدی ما که سهام‌هایی که برداشتن با چه مجوزی برداشته سازمان خودسازی. ببینید سازمان خودسازی طی قراردادی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری این سهامو فروخته و از اونها یه وکالت گرفته که اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولت اعلام کرد که این تتمه سودی که اومده کفایت اصل سهامو نمی‌کنه، 6 ماه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وقت بدهن که اونا برن پول تهیه کنن بدهی دولت رو بدن.
بله.
اتفاقی که افتاد اینه که به جای اینکه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ کنن که شما این تعداد از سهامداراتون این مبلغ بدهکارید، این پوشش پیدا نکرد. البته ما بحث داریم سر سوداها که بعد یه گروه حسابرسی از نظر ما بعد بره حسابرسی کنن که این سودهایی که نیومده خیلی بیشتر از باید میومده، چرا نیومده. حالا فرض کنیم که کفایت اگر نکرده، چون ما چندین شرکت بزرگ داریم که این سودش کفایت میکرده مخصوصا با افزایش قیمت سهام.
بله.
دوم این که به جای اینکه به شرکت سرمایه ابلاغ کنن و این کارو کنن، خودشون رسما اومدن یه سایت درست کردن به مردم گفتن که آقا بیاید این ما به تفاوتو بدید. خب مردمی که به دولت اعتماد ندارن، مردمی که به بحث اقتصادی دولت به این سهام اعتقاد به سهام دارن، چیزی هم براشون نبوده و سودی نکردن آنچنان، آخه میارن از جیبشون پول بدن. بنابراین تخلف اول اینجاست که اول باید به شرکت‌های سرمایه‌گذاری 6 ماه وقت میدن. وقتی به شرکت سرمایه‌گذاری استان X شما وقت میدید، میتواند بره سهام‌هایی که به دردش نمیخوره رو با سازمان رایت آف کنه، بگه من اینا رو نمیخوام، اینو بابت بدهید بردار، یا بره پول از بانک‌ها، اگه آزادسازی از بانک ها وام بگیره بره پول دولت رو بده. شما بله. نگاه کنید اگر من 400 هزار تومان در دو سال 94 به دولت میرفتم پول میدادم برای 1 میلیون سهمیت میشه 4000 میلیارد، من اینو پرداخت میکردم، امروز 4000 میلیارد من 80000 میلیارد میارزه. این یه مطلب که اتفاق دو در جابجایی این سهام، پس نظر سهامدار اصلی که شرکت سرمایه‌گذاری مال مردم نپرسید نشه. سهامایی که برداشتن به قیمت قبل برداشتن، سهامای جدید به قیمت جدید دادند. این دومی مثلا هبه مردم یه چیزی هولوش 7000 میلیارد تومان بوده، این به مردم داده نشده. ببینید جا افتادهای ما 2 میلیون نفرم، 20000 میلیارد فقط مال اینا بوده که ضرب در 20 برابرش بکنید 140000 میلیارد الان قیمت اون پوله. اینها چی شد؟ ما هنوز رو حل نکردیم، ما اینا رو حل نکردیم، میگذریم میگیم آزاد کنیم. خب آزاد کنیم یعنی که اون قبلی ها دیگه از بین رفت. ما سوالمونه که اتفاق دوم، اتفاق بعدی که داره میفته اینه که تعاونی های سهام عدالت که ارتباط مردم همونجوری که الان دکتر نظری گفت، اونی که در دورترین نقاط این کشور است، آیا اینترنت داره؟ آیا اصلا اطلاع رسانی بهش میشه؟ در یه فاصله زمانی کوتاه میگن این کارو بکن، بدون اینکه اگر این اتفاق به تعاونی ها اعلام میکردن، تعاونی در اقصا نقاط دور با مردم در ارتباط عجینن با دهداری بخشداری به مردم اطلاع رسانی میکرد. همین قرارداد ترکمنچایی که بانک ها نوشتن، تو بانک ها نوشتن به هر قیمت در هر زمان به هر صورتی درست خواست 30% سهام شما کل سهام شما رو بفروشه. میخوام بگم که خب این اتفاقات افتاده. به نظر من این آیین نامه اجرایی هم که هستش، من از رئیس سازمان، از رئیس قوه قضاییه دکتر حاج آقا رئیسی تقاضا میکنم برای اینکه منافع مردم اینجا از بین نره، من خواهش میکنم تو این آیین نامه دخالت کنن. این بس آیین نامه بسیار بسیار با هم با قانون هم با آیین نامه اجرایی هم با دستور مقامات رهبری فرق میکنه. من خواهش میکنم جلوی این اشراف هم مردم بگیرم.
ممنون از شما جناب مهندس داریش پاکبین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت که با برنامه ما همراه بودید. نمیدونم واقعا اسم این رو چی بذاریم وقتی دولت میاد و دست میکنه در سبد سهام مردم و یک بخشی از سهام اونها رو برمی‌داره، به خصوص اون سهام هایی که خیلی سودآور هست و امروز ارزشمند شده و مردم نقشی در اون ندارن. امیدواریم که رسیدگی بشه و حق مردم حداقل ادا بشه در این زمینه. ممنون که با ما همراه بودید. فردا هم با موضوع چالش های کارآفرینی در ایران در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.